ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما خواهم بود. در این برنامه گزارش داریم در مورد سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه. یک مقام امنیت ملی میگوید
همکاری های امنیتی و مسائل منطقه‌ای موضوع اساسی بحث میان دو طرف خواهد بود.
یک تحلیلگر این سفر را بسیار مهم میخواند.
جلب توجه روسیه و جلب همکاری هایشان در امر صلح و در امر تماس ها با مخالفین مسلح افغانستان.
گزارش در مورد ارقام اخیر کرونا و مشکلات مربوط به این ویروس. یک گروه مهندسان بایومدیکل دستگاه تولید اکسیژن را ساختند و خواهان کمک می باشند. یک تن از آنان گفت
حمایت مالی، حمایت تکنیکی، حمایت بشری همراه ما صورت بگیرد. ما می توانیم همه قسم وسایل زیادتر بسازیم.
و در مسائل جهانی 100 سالگی حزب کمونیست چین را داره. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
مقام‌های افغان گفتند که چند عضو کلیدی گروه طالبان به شمول دو قاضی گروه کشته شدند. جان دادن دست کم 86 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان تایید شد و سازمان صحی جهان هشدار داد که موج تازه ویروس کرونا در اروپا اجتناب ناپذیر است. سلام، خوش آمدید. قل اردوی 209 شاهین گفته که دستکم 21 عضو کلیدی گروه طالبان به شمول دو قاضی این گروه در حمله هوایی هدفمند در ولایت بلخ کشته شدند. بر اساس خبرنامه قل اردو این حمله امروز در ولسوالی چهاربولک صورت گرفت. فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ویدیویی را در توییتر نشر کرده که با گفتهش جریان حمله هوایی بر مرکز طالبان در این ولسوالی را نشان می‌دهد. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته. منابع مستقل ادعای قول اردوی 209 شاهین و وزارت دفاع را تایید نکردند. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن میزنند. آنسو ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در حساب توییتر مدعی شده که ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا چاشت امروز به گونه کامل به تصرف آنان درآمد. مقام‌های محلی تاکنون این ادعای طالبان را تایید نکردند. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور میگوید که اسلحه و مهمات را که جنگجویان طالبان از نیروهای افغان به دست می آورند به پاکستان قاچاق می شود. آقای فیض‌زاده این ادعا را امروز در همایش در شهر فیروزکو مطرح کرد.
تمام مال اموال عامه که اونا به غارت گرفتن امروز یکر نگاه نداشتن که اون سلاح و مهمات طور میبره به هلمند توسط قاچاقبران به پاکستان قاچاق میشه.
با گزارش رسانه ها پیش از این عبدالستار میرزکوال سرپرست وزارت داخله افغانستان در پنجم ماه سرطان گفت که طالبان تانک هایی را که در جریان جنگ با نیروهای افغان به دست می آورند می خواهند به پاکستان انتقال دهند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان این ادعاها را رد می کند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 86 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در این کشور جان باختند. با گفته این وزارت در این جریان مبتلا شدن 1940 تن به ویروس نیز ثبت شده. طبق آمار رسمی شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا کنون به بیش از 122,000 تن و جان باختگان به اضافه از 5,000 تن رسیده. سازمان صحی جهان هشدار داده که موج تازه ویروس کرونا در اروپا اجتناب ناپذیر است. این در حالی است که نوع دلتا این ویروس که به سرعت سرایت می کند سبب افزایش موارد ابتلا به ویروس در چند کشور از جمله روسیه شده. هانس کلوگ رئیس سازمان صحی جهان در اروپا امروز در نشست خبری گفت که کاهش 10 هفته‌ای در واقعات جدید در سراسر اروپا به پایان رسیده. غلام حسین محسن اژه‌ای روحانی ایرانی تندرو تحریم شده از سوی غرب به عنوان رئیس جدید قوای قضایه ایران معرفی شد. اژه‌ای 64 ساله جانشین ابراهیم رئیسی می شود. رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته در ایران برنده اعلام شد. با گزارش امروز خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران با صدور فرمان به اژه‌ای وظیفه داده تا عدالت را تقویت و با فساد مبارزه کند. قرار است که بازی های 1/4 نهایی جام ملت های اروپا یورو 2020 به اشتراک 8 تیم فردا آغاز شود. سوئیس و اسپانیا 8:30 فردا شب به وقت افغانستان و بلژیم و ایتالیا 11:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. به این ترتیب روز شنبه هم جمهوری چک با دنمارک و اوکراین با انگلستان مسابقه می کنند. و در یک تحول ورزشی دیگر تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان فردا به مصاف ایران می رود. این بازی به سلسله رقابت های فوتبال مرکز آسیا در شهر دوشنبه برگزار می شود. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در این مسابقات تیم های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان شرکت دارند که به سیستم لیگ با هم بازی میکنن. در واقع افغانستان تیم زیر 17 سالش بعد از تمریناتی که در طی ماهای گذشته داشت عازم مسابقات میشه.
تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان دیروز برای اشتراک در این مسابقات راهی تاجیکستان شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است: کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21. و جلال آباد آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، از بلخ خبر میرسد که جلسه در خانه عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان هدف قرار گرفته. این که جزئیات از چه قرار است از خبرنگار ما میپرسیم که موضوع را دنبال کرده است.
سلام به شما آقای عباس و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. مقام های امنیتی در بلخ تایید می کنند که جلسه رهبران بسیج ملی که در حمایت از نیروهای امنیتی در منزل عطا محمد نور رئیس شاخه انشابی جمعیت اسلامی افغانستان دایر شده بود حمله صورت گرفته. پلیس بلخ، سخنگوی پلیس بلخ آقای عادلشاه عادل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله به وسیله مرمی آوان بوده که توسط تیاری درون از راه دور کنده شده و از اصابت این مرمی به منزل نور حداقل 3 نفر زخمی شده و مجروحین به شفاخانه انتقال شدند. در این حال غلام حواس ابراهیم زاده عضو ولیس جرگی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله این مرمی آوان به موتر آقای علی محمد محقق عضو ولیسی جرگه و یکی از اعضای برجسته بسیج مردمی در ولایت بلخ اصابت کرده که به شمول خودش 3 نفری دیگه در حادثه مجروح شدند. تا به حال پلیس گفته که تحقیقات جریان داره و این مسئله شمار مجروحین آمارش نهایی نیست.
تشکر شنوندگان گرامی. بله. گزارش بود در مورد این که به خانه عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان حمله شده و گفته میشه که حمله توسط یک طیاره بی پیلوت صورت گرفته و به گفته مقامات امنیتی یک مرمی هاوان در اینجا اصابت کرده که 3 تن زخمی شدند و زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز به مسکو پایتخت روسیه رفت. شورای امنیت ملی گفته که آقای محب در مورد موضوعات امنیتی با مقامهای روسی گفتگو می کند. آقای محب در حالی به مسکو سفر می کند که روند خروج نیروهای بعضی از کشورها از افغانستان تکمیل شده و درگیری ها در این کشور شدت یافتند. در این مورد توجه کنید به این گزارش.
همزمان با افزایش ناامنی و سقوط برخی ولسوالی ها در شمال افغانستان، حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری این کشور عازم روسیه شد. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت که همکاری های امنیتی و منطقه‌ای محور اصلی گفتگوهای آقای محب با مقام های روسی خواهد بود.
آقای محب با مقام های امنیتی بلند رتبه روسیه در آنجا دیدار خواهد کرد. همکاری های امنیتی و مسائل منطقه‌ای موضوع اساسی بحث میان دو طرف خواهد بود.
آقای محب در حال به روسیه سفر می کند که روند خروج نیروهای استرالیایی و شمار کشورهای دیگر از افغانستان تکمیل شده، اما درگیری ها در این کشور افزایش یافته و چندین ولسوالی در این اواخر به دست طالبان افتادند. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته که در یک شبان روز گذشته ولسوالی خوست در بغلان، شنواری در پروان، چارباغ و پشتونکوت در فاریاب و کلدار در بلخ دوباره در کنترل نیروهای امنیتی افغان در آمدند.
وقت په ګورډ ګورډ کې زموږ لزواکونو څخه دی عام خلکو په پراخ
کچه در نقاط گوناگون کشور حمایت مردم باعث شده که نیروهای امنیتی روحیه بگیرند و بسیاری ولسوالی های از دست رفته را پس بگیرند. 13 ولسوالی در روزهای محدود پس گرفته شده و برای پسگیری ولسوالی های دیگر عملیات ادامه دارد.
دفاعی امنیتی زواکونه توانیدلی چې دا ولسوالی آزادی کی
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که ولسوالی کلدار ولایت بلخ هنوز در اداره آنها است. این اظهارات در حال بیان می شود که روند خروج نیروهای استرالیایی از افغانستان دیروز تکمیل شد. ABC نیوز به نقل از منابع استرالیا نوشته که نیروهای آن کشور ماموریت 20 ساله را در شبکات ناتو در افغانستان تا نیمه ماه جون به پایان رسانید. این در حالی است که از اول ماه می که روند بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، حمله های طالبان در این کشور افزایش یافته و شماری از ولسوالی ها نیز سقوط کرده اند. از اول ماه می که روند خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شده، جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیای شمالی روند خروج نیروهای جرمنی، ایتالیا، جمهوری چک و مقدونیای شمالی از افغانستان تکمیل شده است. از سوی هم نگرانی ها وجود دارد که با بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان ممکن درگیری ها در این کشور افزایش یابد و افغانستان بار دیگر درگیر جنگ مرگبار داخلی شود. اما سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به روسیه در فروکش کردن جنگ های جاری این کشور مؤثر واقع خواهد شد؟ خالد سادات کارشناس روابط بین الملل دیدار آقای محب از مسکو را در این زمینه مفید می داند.
روسیه در حال حاضر از جنگ افغانستان خصوصا در شمال یک تهدید حساب میکنه، تهدید امنیتی. نگرانی هایی که از ناحیه جنگ دارن، آقای محب میدانه که یک اطمینان بتن به کشورهای روسیه که افغانستان یک کشور مستقل است و که در مقابل فراسگانان یک قرارداد افغانستان امضا بکنه به کشور روسیه.
آقای سادات افزوده که حمدالله محب با مقام های روسی در مورد قرارداد نیز گفتگو خواهد کرد که بر اساس آن افغانستان از روسیه تجهیزات نظامی به دست خواهد آورد، موضوعی که در مورد آن پیش از این نیز گزارش ها پخش شده اند.
گزارش بود در مورد اینکه حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به روسیه رفت. آقای محب در حال به مسکو سفر می کند که روند خروج سربازان برخی از کشورها از افغانستان تکمیل شده. در چنین حالت سفر آقای محب به مسکو چی پیام می تواند داشته باشد؟ همین سوال را با شیر حسن حسن تحلیلگر امور سیاسی افغانستان مقیم در مسکو در میان گذاشتیم.
روسیا کشوری است اثرگذار در منطقه و در جهان در مسائل مربوط به افغانستان است، مسائل صلح و جنگ. روسیا نقش مهمی را میتونه بازی کنه و تماس با روسیا یک امر مهم است. ای که آقای عبدالله محب با روسیا آمده، ممکن اجندای کاری سمسان جانبه باشه. از یک طرف با روسیا یک اطمینان خاطر است که افغانستان قوای داره، قوای مسلح که میتونه مستقلانه دفاع کنه. دومی که جلب توجه روسیا و جلب همکاری هایشان در امر صلح و در امر تماس ها با مخالفین مسلح افغانستان که طالبا باشه و روسیا مناسبات خوب با آنها دارن. سوم ای که یک اجماع منطقوی و اجماع جهانی که روسیا دارن نقش مهم را بازی میکنن، روسیا مناسبات خوب با کشورهای همسایه افغانستان با شمول پاکستان، ایران و چین و هند دارن و میتونن یک منبع خوبی باشد بخاطر یک اجماع منطقوی با خاطر دستیابی به صلح در افغانستان.
از طرف خود روسیه تا چه حد علاقه وجود دارد که همین خالیگاهی را که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان ایجاد میشه ای را پر کنه؟
روسیه از چند جهت در این مسئله دلچسپی داره و برایشان مهم است. اولی که روسیه خود روبرو است با مسائل تروریسم و دهشت افغانی در منطقه. روسیه یک پایگاه بسیار قوی نظامی داره در تاجیکستان و او موقعیتش به خاطر زمین است که از حدود کشورهای مشترک المنافع دفاع کنه و نگذارن که لانه‌های تروریسم در داخل کشورهای مشترک المنافع انکشاف و نفوذ خود پیدا بکنه. اگر در افغانستان خدای نخواسته چنین میشه که نظام برهم میخوره و لانه‌های تروریستها انکشاف پیدا میکنن، روسیه متضرر است و از این جهت روسیه نمیخواهد که یک همسایه بدون سرپناه و همسایه بدون نظام داشته باشه در سرحدات جنوبی خود.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. آقای شیر حسن حسن تحلیلگر افغان از روسیه بودند که درباره اهمیت سفر مشاور امنیت ملی افغانستان آقای محب به مسکو صحبت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که وزارت صحت عامه می گوید ظرفیت شفاخانه ها از بیماران کووید 19 در کشور پر شده، برخی ها از ازدحام پایوازان در شفاخانه های کووید 19 انتقاد می کنند. آنان می گویند رفت آمد پایوازان در شفاخانه ها و ارتباطشان با بیماران کرونا سبب انتقال بیشتر ویروس در جامعه می شود. با این حال وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در 24 ساعت گذشته 1940 تن به بیماری کووید 19 مصاب شدند و از این میان 86 تن جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روایت عادله کبری از وضعیت شفاخانه کووید 19 شهید بسیم در هرات نگران کننده است. او که مادر شوهرش در این مرکز درمانی کووید 19 بستر بود، یک شبانه روز همچو پایواز بیمار در این شفاخانه بوده است. بر روایت عادله در یک اتاق کوچک 6 بیمار کرونایی بستر بودند و هر یک پایوازی نیز با خود داشتند. به گفته عادله پایوازان هر 24 ساعت تبدیل شده و در عوضشان کس دیگری نزد بیمار می نشست. عادله کبیری می گوید پس از برگشت به خانه علائم بیماری کووید 19 را در خود احساس می کند.
کاری بکنن که اجازه ندن کسی به عنوان پایواز بر داخل و فضا محدود کنن به همون مریضایی که بالاخره ویروس گرفتن و تلاش خود در حد خیلی زیاد می کنن. خود کارمندای صحی و کسی که به عنوان پایواز نشسته بود هیچ کاری کرده نمیتونست، فقط شیشته بود. اما خب این فضای فکر می کنم خطرناکی ایجاد کرده بود به جامعه.
این در حالی است که در 24 ساعت گذشته 1940 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده. بیشترین آمار مصاب شدگان در یک روز در یک هفته اخیر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه از این میان 86 تن نیز جان باختند. این وزارت پیشتر گفته بود که ظرفیت شفاخانه های سراسر کشور 100% پر شده و ازدحام پایوازان در شفاخانه ها خود سبب انتقال این ویروس از بیمار به همراهانش شده و چرخه انتشار این ویروس را فعال تر می سازد. در حالی که عادل کبیری میگوید همراهان بیمار به طور مداوم تا زمان صحتیاب شدنش کنار بیمار بودند، اما وزارت صحت عامه این ادعا را رد میکند. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید همراهان بیمار تنها میتوانند هنگام ضرورت آن هم با پوشیدن ماسک و دستکش پیش بیمار باشند.
ازدحام پایوازه خطر است، اما دوامدار پایوازه با مریضای خود در تماس نیستند. وقت مشخص داره و نظر به ضرورت میتونه با اونا در تماس هم و ضرورت اونها رو رفع بسازه. بنابراین همو تصحیحی رعایت میکنه، پوشیدن ماسک دستکش میتونه با مریضایشان در تماس هم بعد از برآمدن هم وضع دفنی بکنه.
آمار مجموعی ویروس کرونا تا کنون به 122,156 تن رسیده و 5,048 تن تا کنون به علت بیماری کووید 19 جان باختند. وزارت صحت عامه کشور بی‌توجهی مردم و عدم رعایت توصیه‌های صحی را عمده‌ترین عامل سیر صعودی این ویروس می‌دانند.
دکتر محمد نعیم خوش‌دل است، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
تیم مهندسی بایومدیکل در پانتون طبی کابل دستگاهی تولید کرده که در یک دقیقه 15 لیتر اکسیژن تولید میکند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید اگر از این تیم حمایت شود میتواند تجهیزات طبی برای همه شفاخانه های افغانستان بسازد. بیشتر در این گزارش.
به دنبال آزمایش موفقیت آمیز دستگاه تولید اکسیژن دست ساختشان، این تیم 6 نفره به تازگی سفارش ساخت 10 دستگاه مشابه دیگر را از سوی شفاخانه علی آباد دریافت کرده است و اکنون در حال ساخت آنها است. این گروه افزون بر دستگاه اکسیژن بسیاری از تجهیزات طبی دیگر را نیز تولید کرده است. پشتنه بنایی احمدزی این تیم را رهبری می کند و سال هاست جوانان را در پوهنتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا آموزش می دهد.
حمایت مالی، حمایت تکنیکی، حمایت بشری همراه ما صورت بگیرد. ما می توانیم همه قسم وسایل زیادتر بسازیم و تمام شفاخانه های افغانستان را با وسایل طبی ساخت افغانی توانیم از این استفاده کنیم.
یکی از ویژگی های این دستگاه این است که می تواند از هوای آزاد به طور خودکار برای بیماران اکسیژن تولید کند. خانم احمدزی و تیم کاریش با امکانات خیلی اولیه خود این همه ماشین ها را ساختند. در اوج موج نخست کرونا در سال گذشته همین تیم همچنین دستگاه تنفس مصنوعی با وینتلاتور تولید کرده بود. متیولا فیروزی استاد در پوهنتون طبی کابل و یکی از اعضای این گروه گفت که این دستگاه از سوی وزارت صحت عامه تایید شده است.
فلویشان باز 15 لیتر است، برای یک مریض کافی است 15 لیتر، چون ماشینی که در بازار است 5 تا 8 لیتر پر منیت است که بعضی مریضایی که وخیم‌تر میشه لیتر شاید کافی نباشه برشان، 8 لیتر و 5 لیتر کافی نیست برشان، بنابراین ضرورت میباشه که بالاتر از 10 لیتر باشه، 12 لیتر، 14 یا 15 لیتر باشه که این توانایی زیاد داره که برای یک نفر 15 لیتر در فی دقیقه تولید بکنه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در صورت توجه به کار این تیم و فراهم سازی امکانات برای اعضای آن تولید تجهیزات طبی، این تیم برای شفاخانه های سراسر افغانستان بسنده خواهد بود. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت:
این ساختار دستگاه یک اصل مهم در بخش عرضه خدمات بر مریضای که اکسیژن طلب می باشه است. هر نوع همکاری که از طرف وزارت صحت عامه در این بخش ضرورت باشه، وزارت صحت عامه با پانتون کابل همکاری خواهد نمود و این یک اقدام نیک در عرضه خدمات ساختار وسایل طبی در افغانستان می باشه.
تیم مهندسی بایومدیکال انجینیرینگ پانتون طبی کابل ابوعلی ابن سینا در حال به تولید دستگاه های اکسیژن اقدام کرده که بیماران مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان از کمبود شدید اکسیژن رنج میبرند و هر روز ده ها بیمار ویروس کرونا به دلیل کمبود اکسیژن در شماره شفاخانه ها میمیرند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شی جین پنگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین دستاوردهای این حزب را ستود. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد با هم می‌شنویم.
شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانیش بر نقش حزب کمونیست در آوردن رفاه اقتصادی و وضعیت پیکینگ در جهان تاکید کرد. حزب کمونیست چین در سال 1949 میلادی قدرت را در پرجمعیت ترین کشور جهان در دست گرفت. این حزب با بیش از 92 میلیون عضو پر نفوذ ترین تشکل سیاسی جهان است. شی جینگ پینگ در این مراسم برای یک ساعت سخنرانی کرد. او متعهد شد که یک نیروی نظامی قدرتمند را می سازد و خواهان اتحاد دوباره تایوان شده و بر خودمختاری تحت کنترل هنگ کنگ تاکید کرد. صدومین سالگرد نمایش قدرت و نفوذ حزب کمونیست در چین در حال برگزار می شود که غرب و پیکینگ به عنوان یک رقیب سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنان به مثابه دومین اقتصاد بزرگ جهان می نگرد. شی جینگ پینگ در این سخنرانی خود گفت که مردم چین اجازه نخواهند داد که هیچ نیروی خارجی بر آنان و گفته او قلدری کنند. او افزود که هر کشوری که چنین قصد داشته باشد به گفته او با دیوار فولادینی که از خون و گوشت 1.4 میلیارد چینی ساخته شده روبرو خواهد شد. اما شی نامی از این نیروهای خارجی نگرفت. این مراسم در حال برگزار شده که پیکینگ به خاطر رفتارش با اویغورهای ترک تبار و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت شینجین و زندانی کردن فعالان دموکراسی و حقوق بشر از تبت گرفته تا هنگ کنگ با انتقاد و تعذیرات غرب روبرو است. پلیس به علت محدودیت ویروس کرونا از تجمع مردم جلوگیری میکرد. ولی اشتراک کنندگان روز اول ماه جولای به این مناسبت در میدان تیان آنمن گرد هم آمده بودند. گزارش ها آکی است که اکثر کسانی که در این مراسم شرکت کرده بودند ماسک به صورت نداشتند و محدودیت های مانند فاصله گیری اجتماعی را رعایت نکرده بودند. شی در ادامه سخنرانی خود افزود که چین باید با ساختن اردوی عصری از حاکمیت، امنیت و توسعه خود محافظت کند. شی جینگ پینگ همچنان رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین بوده که نیروهای مسلح کشور را کنترل می کند. بیشتر سخنرانی رئیس جمهور چین به دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی حزب کمونیست چین از جمله نجات صدها میلیون نفر از فقر در 4 دهه گذشته اختصاص یافته بود.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگای زندگی، امروز با خود یکی از کسایی داریم که گاراژ داره، گاراژ بسیار کلان برای موترشویی. خود در آغاز معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی فرید هستم از شهروندان شهر کابل. من مدت 5 سال الی 6 سال میشه همیشه به می فکر افتیدیم که همه جوانای ما بیکار هستن. برایشان یک خدمت کردیم، در حدود 14 نفر همراه ما کار میکنن.
روزانه چند نراده موتری جا پیشت میایه براشوشتن؟
کار هر روزش معلوم نیست، ولی در حدود 50 الی 80 موتر همینجا خدمات به مردم و مشتری خود ارائه میکنیم.
شاگردایت بود روزانه ماش میتی یا ماهوار؟
نه، شاگردای ما ماهوار ماش دارن. هر کدام از اینا 15 در 15 ماش خود میگیرن و تعداد از اینا هستن که فامیلایشان دور است اینجا، همشان زندگی خوان اتاقشان
مسافر هستن.
بله مسافر هم هستن.
با سیاست هم علاقه داری؟ مسائل سیاسی هم تعقیب میکنی؟
اصلا نه، اصلا نه، هیچ علاقه مندی نداری.
چرا نداری با سیاست؟
هیچ، اصلا خوش بنامه، همش دروغ است، همش فریب مردم است. اصلا خدمت به وطن، به مردم خود نمیکنن.
با کسایی که جا پیشت من موتر میشوین حتما مشتریت میشن، تو رفاقت و اندیوالی و به گفته مردم کاکگی هم داری؟
زنده باشی، حتما که مشتری های ما که هستن، ما اصلا همی حرف ما همی از همی شعار ما همی از که حق با مشتری هست. ما مشتری ها خیلی راضی نگاه میکنیم، خدمتشان هم میشه و با اینا دوست هم هستیم. مدت 5 سال که کسی را شما ببینین هر هفته یا هر 2 هفته بعد حتما دوست میشین و اکثریت از اینا بسیار با روی خوب میاین و دائم همی جمعین. بسیار جای دور دور کابل میاین همی جمع.
موفق باشین، خیلی ممنون.
زنده باشین، زنده باشین، تشکر از شما.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی تایر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و مددگارتان.